مثلا یک نقطه‌ای در رابطه با حضرت آدم علی نبی نام آلی و علیه السلام، خوب حضرت آدم هم گناه کرد ولی نهایتاً از بهشت آمد بیرون، خلعت خلافت الله به تن کرد. شیطان هم گناه کرد ولی از درگاه خدا رانده شد. این مقدار دقت بشه که این دو مسئله، حضرت آدم گناه میکنه از بهشت میاد بیرون، هر بی درجه پیدا میکنه، بهشت هر چه بود برای خودش بود ولی آمد بیرون، اینی جائل کرد، اینی جائل بلرز خلیفه. ولی شیطان وقتی اسیان میکنه از درگاه خدا رانده میشه و علیک لعنتون الى یوم القیامه میشه. شهید مطهری هم یک دوستای کوچیکی داره، چه پنجاه صفحه در رابطه با اقبال. و همچنین اون روز هم عرض کردم کتاب شرح اسماء الحسنا مرحوم ملا عادل سبزواری نکات خیلی قشنگی داره در لابلا. بعضی وقتا دوستان آدم با مطالعه این کتاب هایی که دمی دسته چیزی به دست آدم نمیاد، ولی این بزرگانی که این مسیر رو طی کردن و یک چیزهایی به تعبیر متحده بعضی از چیزها رفتنی و دیدنی است، گفتنی و شنیدنی و خواندنی نیست. اینها یه نقاطی آدم دقت کنه. خب یکی از توفیقاتی که خدا یادم از باب یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها به حقیق داد، خب 7-8 سال باهای کشمیری ما بودیم، خب بعضا یک نکاتیشون مطرح میکرد که شاید ما 1000 سال خدا به ما عمر میداد این کتابها را ورق میزدیم گیرمون نمیآمد. یا مرحوم مشتریدی همین کتابی که هست از ایشون چاپ شده در محضر لاهوتیان شما ملاحظه بفرمایید. خب اینا یک چیزای رفتنی و دیدنیه. حالا اونا که با این اولیاء خدا ارتباطی ندارن شاید برشون خیلی عجیب باشه، ولی با این آدم که اونس میگیره مخصوصا ابتدای امر اینا میان یک ضرب فنی میکنن آدم رو، با کله آدم رو میکوبن زمین. من عرض کردم ما جلسه اولی که خدمت های کشمیری رسیدیم به زانو لازار و علیه قبرشن کمیه بقل قبر آی بود پایگانی اینجا، همین که من رسیدم موقعی که داشتیم میرفتیم این بندزاده کوچیک بود محمد حافظی ما 6-7 سالش بود، خیلی اسلام که بابا هر کجا میره منم میام. گفتم بابا اینجا که من میرم بچه نمیبرم اینجا، درست نیست. خودشون خیلی اصرار کردن، یه داد محکمی کشیدن، در بستن. وارد منزل آقای کشمیری که من شدم سلام که گفتم ایشون گفت علیکم السلام و رحمت الله، بچه چه گناهی کرده بر سرش داد کشیدی؟ خب اصلا یک دفعه یک ضربه فنی ناراضی که من موهای بدنم سیخ شد. بعد نشستیم خدمت ایشون، شروع کرد آقا شما این کار میکنی، این کار میکنی، این کار، این کار درسته، این کار نادرسته، اینا را بگذار کنار، اینا را ادامه بده. من احساس کردم این مرد بزرگوار 20 سال 30 سال شبانه روز با من بوده. خب شما بینید تا اینها را انسان با چشم خودش نبینه شاید باور کردنش خیلی سخته. ما بعد از آن چند سال بعد از آن ساعت 3 می رفتیم خدمتیشون، یک ساعت یک ساعت نیمی در محضرشون بودیم. یعنی ابتدا ما را کلان قرد اطلاع کرد، ما را اون برق چند آتش ما را گرفت، بعد شروع کرد بحث ها کردن، یعنی زمینه را فراهم می کنن تا بعضی از نکات رو مطرح کنن. ولی زمان یکی از چیزهایی که آقایان من توصیه می کنم از بی بی سلام الله علیها داشته باشن، مرتبط باشن با یکی از اولیاء الهی، مرتبط باشن با یکی از کسانی که راه رفته هستن، مرتبط باشن با کسانی که خلاصه در اثر ریاضت سیر سلوک به یک جاهایی رسیدن که ما ها نرسیدیم. حتی آقای شیخ جعفر مشکلی خب یک کسی بود جای کشمیری میامد خدمت ایشون، دو زانو مثل یک عبد مینشست اونجا، بفرمود ما مولانا آمده ای از محضر پروفیت شما خوشه ای بیتینی. خب شما همین کتاب در محضر لاهوتیان دوستان ببینن که اینها در چیز جایی دارن سیر می کنن و زندگی می کنن. یکی از مسئولین خیلی رده بالا نقل می کرد که ما شنیدیم که مثلا آقای مشتری دید یه مقداری از این خبر می دهیم، یه مقداری چیزهای خدا بهش داده می دهد. از تهران آخر رفتن در منزلشون، منزلشون همین کوچه مدرسه حقانی بود، در جا پله می خوره میره پایین، همون دست راست منزل دوم بود. و رفتم حرف زر زدم در بازداشت برگشتم رفتم تهران و خیلی هم ناراحت شدم که چرا در بازداشت. گفت یه مدتی گذشت، باز خیلی از این دوستان یک مطالبی ازشون نقل کردم، دوباره اشتیاق پیدا کردم بیام از تهران پا شدم آمدم اینجا در زدم در بازداشت. دیگه خیلی بیشتر عصبانی شدم، برگشتم گفتم دیگه نمیام. نگو باز بعد دو سه ماهی گذشت، دیدم خیلی ها دارن یک نکاتی را مورد رسوب هم هستن اینا، ازشون نقل می کنن. نگو مرتبه سوم آمدم رفتم حرم حضرت معصومه، گفتم دیدی من دارم میرم منزل آقای مشتری، اگر مورد تأیید شما هست ایشون در باز بشی برم باشون صحبت کنم، اگر دکانی باز کرده در باز بشی برگردم برم تهران. بگم رفتم در دلم در باز شد، رفتم نشستم. اول سال بود من دوباره آمدم در باز نکرده در آمد. خب من دوباره از تهران آمده اینجا مستقیم آمده در خانه من و من چه کاره هستم که در محضر بیبی دعالم حضرت معصومه از تهران پاشی بیان به دیدن من؟ وقتی من چه شرمندگی توش حضرت معصومه دارم؟ این دفعه این عبارت میشه مثل بچه آدم رفتی خدمت دیدی به او سلام دادی آمدی ما قبل از اومده در باز کردی اینجا. اینا بیده به این شکلی هستن. من معمولا خدمتیشون میرسیدم به این اکتلوئین میرسیدم، یعنی حرم میامدی نماز صبح پیش صلاح فلان نجفی میخواندی، بعد ما میرفتیم اونجا یک ساعت نیمی در محضرشون بودیم. یک روز بعد از نماز مغرب عشا که رو حرم خواندیم داشتم میرفتم منزل ما قومنو بود. همیشه من از پل حجتیه میرفتم، این دفعه بودم از پل آهنچی ما بریم. داشتم میرفتم جلوی مسجد اعظم روی چپ برم، خیار خیلی خوبیه. گفتم یه کیلو گل خیار بگیرم، یه کیلو گل خیار خریدم. از همین جلوی درشون که رد می شدم شهید از لازم دید که کسی به زور داره و نمی کشانم. گفتم حالا بریم اونجا ببینیم چی. رد دیدیم که 3-4 نفرم نشسته بودن، ما این پلاستیک خیار رو گذاشتیم کنار نشستیم، این همه زدن به خنده. گفتم چیه؟ عمامم خرابه، لباسم و چیه؟ گفت نه، ایشون همین تقریبا 10 دقیقه قبل رو کرد به حضرت معصومه، گفت بدی من دلم خیار میخواد، یکی از دوستان توالد در من خیار بیاره. 10 دقیقه نگذشته بود شما آمدی اینجا با خیار اینجا نشستی. اینا بینید ارتباطاتی هست، حالا خیلی جزئی، یعنی این مطالب دست پا افتاده بود ها که زیر پای این ها هست. اینا خیلی جایگاهی دارن، مثلا ارتباطشون با حضرت خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. همین کتاب در محضر لاهوتیان دوستان محبت کنن این رو مطالعه کنند، ولی حال پیدا کرده بالا گیرت ما را هم دعا کنید. حالا اجازه ما اون هفته یک بحثی رو شروع کردیم در رابطه با ویژگی های یاران حضرت ولی از ارواح نافدا. یکی از بحث های خیلی اساسی و مهمه که من هفته گشتم روی سایت ها و کتاب هایی که مرکز وحدت‌الیت میهن داشتن، دیدم بحث های خوبی کردن جزاهم الله خیرن، ولی من خیلی قانع نشدم که افرادی که اون ویژگی ها را دارند به مجرد خبر ظهور حضرت را میشنوند یک عده با تیل عرض خدمت حضرت میرسند، یک دسته با تیل حمام حضرت سلیمان. ظاهرن از آقا امام صادق میپرسن آقا جان اونهایی که با تیل عرض خدمت حضرت میرسند اینها مقامشون بالاتره یا اونایی که با هوا حضرت اونایی که با هوا میرن جایگاهشون بالاتره؟ یکی از داستانهایی که در این در محضر لاهوتیان هست، اگر اشتباه نکنم مهندس دوابنمایی که باشون خیلی مرتبط بوده، میگفت کرج بوده ایشون که بریم زیارت امام رضا بوده، ماشین در آورده از تهران که این بار فاصله گرفتیم، گفتم آقا جان من خوابم میاد. آقا جان بخوابم پشت فرمان بخواب، نگران نباش. بگم من خوابم بود تقریبا 10-15 ثانیه سریع با ناراحتی بیدار شدم، گفتم پشت فرمان من خوابم بود. یک دفعه دیدم که اول مشهد مقدس هستیم، با گفتم آقا چه شد؟ یه چیزی من خودم رانندگی کردم دیگه، یعنی با 8 ثانیه از تهران تا مشهد رو تیل عرض. حالا این شادی که تو مطالعه کن خیلی نکات قشنگ میکنه. مهندس دوام کمایدی یک قضیه خیلی عدیدی نمی کنه. اکثر افرادی که این کتاب را خواندن یکی از جذاب ترین چیز بگو، من در آلمان ساخن دکتران اونجا میگذارندن، آمدن منزل دیدم یک پاکتی توی در خانه هست، برداشتم دیدم که نامه رای مشتردی نوشته که آقا فلان روز فلان ساعت فلان روزا پای کوه بیستی با هم دیداری داشته باشید. خب من که خود 4-5 سال اونجا بودم اسم اون روستا را نشنیدم، با خیلی نزدیکم بود، ظاهرم رو ببینید من چیز میکردم. میگفت رفتم و دیدم هوا برفی تقریبا شاید نزدیک 40-50 سانتم برف نشسته در اون زمین، ولی رفتم آب کوه دیدم ایشون اونجا منتظره. رفتیم با هم از کوه بالا، دیدم یک اتاقکی هست اونجا، وارد اتاقت شدیم دیدم که یک خانمی هست و یک جوان 22-23 ساله. وقتی وارد شدیم دیدم این خانم با اون پسره خیلی احترام کردن، سلام دادن، دستش رو به پاش افتادن، غیره شروع کردن آلمانی حرف زدن. دیدم ایشون هم آلمانی بود، یا این پسر از مادرزادی مثلا آلمان بود، با ایشون صحبت کرد. بعد از اون خانم سوال کردن ایشون شما کجا دیدید میشناسید؟ گفت بله من این پسرم یک بیماری مصری داشت، به طوری که دیگه در داخل شهر نتونستم و دکترام جواب کردن. گفتم حالا برم کجا را مقبلن آمده بودم یه اتاق که این بالای کوه هست اینجا دو سه روزی از پسرم پذیرایی کنم، دیگه همینجا هم که از دنیا میره یه گوشه اینجا درک میکنم میرم. بگم شب اول یا دوم بود خیلی دلم شکست، متوسل به حضرت عیسی شدم، حضرت مریم شدم و غیره. میگفتی که خیلی گریه گریه خوابم بود، دیدم حضرت مریم سلام علیها به خوابم آمد، گفت شفای فرزند تو دست نوه پیغمبر اسلام حضرت مهدی است. میگفت دیگه از خواب بیدار شدم و همینطوری هی صدا میکردم یا مهدی یا مهدی یا مهدی. دیدم این آقا وارد شد، گفتم شما حضرت مسیح هستید شما؟ گفت نه. گفتم حضرت مهدی هستی؟ گفت نه، من خاک زیر پای مهدی هم نیستم. با این هم من خاک زیر پای مهدی هم نیستم، یکی از نوکرانیشون هستم. گفت این آمد و پسرم که همینطور دراز کشیده بود دست رو داشت به کمرش، یک کلمه ای گفت بچم بلند شد، ولی اسم مهدی رو ننامد، اسم دیگه بود. الان یادم افتاد. گفتم آقا چه گفتی؟ گفتم یا علی. هیچی نگفتم، گفتم یا علی. گفت بعد از این بچه‌ام شفا پیدا کرد، گویا اصلا بیماری هم ندارد. الان رسول و دیگه هست، ایشون آمده اینجا بود، گفت همونجا جلوی من هم مادره مسلمان شد و شیعه و هم پسر شیعه شد. فرض این طور کارها برای اولیاء خدا مثل طول دیویز برای اینها، یعنی همینطوری از دیویشون در بیارن انجام بدن، احتیاطی نیست، زحمتی هم نه. من از کسانی که همون بعد از جنگ دوازده روزه تشرف داشتند خودم شنیدم، گفت حضرت فرمودن این الفت میان مردم ایران را من انجام دادم. گفت شما ببینید این وحدت الفتی که در جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد ما تو این 48 سال ندیدیم، سابقه ندیدیم، حتی در اول انقلاب هم این الفت و یکدلی میان مردم نبود. حالا بعضی از چیزهایی که من نمیتونم بگم، خب آقای ناصری یک مرد بزرگواری بود و یک چیزهایی هم خدا بهش داده بود. دیگه من خدمت آقای وحدت رسیدم، عرض کردم آقا از فرد چه خبر؟ آقای وحدت من فرمود که من یک دوستی دارم خدمت حضرت مهدی میرسم، حضرت حجت میرسه، از او سوال کردم از فرد چه خبر. او به من گفت من از حضرت حجت سوال کردم، آقا از فرد شما چه خبر؟ حضرت فرمود تو فرد را میگیدی. ای آقای ناصر میگید این دوست حضرت علی از گفتان. بعد گفتم آقای بچه این دوست شما که حضرت ولی از فرمودی تو هم فرد را میگیدی چند سالش شد؟ گفت 62 سالش شد. البته ما هم تقریباً شد یک دو سه هفته قبل از زهنب نای محجر بارد الله خزنه رکیم خدمتیشون به یادت آقازادشون علی آقا داشت آیی و میبه می آورد. آیی خند علی سؤال کرد از جای بحثش، آقا شما گفتید که قبلاً من میگفتم جوانهای ما فرد را میبینن، الان میگم پیرمردها را میبینن. نه من اینطوری نگفتم. بعد این قضایی ها به جای ناصری نقل می کنه، ایشون برای ما گناه کرد. من بودم و جای از علی. خب این فرق حالا کردم مسائل خیلی زیاده که خیلی گفتنی نیست. حالا ای حال این ها یک سری مسائلی هست، حالا شاید برای بعضی ها یه مداری تعجب آور باشه یا ارتباطی با اینا نداشتن براتون خیلی سخته، ولی یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده از همین 21 سالگی که با این بزرگواران ما بودیم، خلاصه اصلاً اگر ما بخوام بیان کنیم مسئله 70 من کاغذ شدم، ولی من معمولا این مطالب رو در جلسات عمومی یا حتی خصوصی هم نقل نمی کنم، ولی دیگه یک دفعه تو دلم آمد و اینجا خدمت شما عرض کردم. الان یه حال این نظام به عنایت اهل بیت موفق شده، پیروز شده و با عنایت اهل بیت هم باقی خواهد ماند. من این قضیه روز بسته یک بهمن رو قبلنم گفتم خدمتون، اینا جای از حدیش ها سه بار چهار بار برا من گفت. آقای هاشمی رفسنجانی هم در نماز جمعه تهران تو ذهنم از اولین سالگرد رحلت امام اینه که نقل کردن. آقای خزعلی گفت ما روز 21 بهمن مدرسه علوی امام از فرانسه آمد، مستقیم رفت مدرسه علوی. مدرسه به قول امروزیان مهدی بود، تعدادی از متدینین دبستان داشت، دبیرستان داشت و غیره، اونجا محصل تربیت میکردن. دیگه خالی شد، امام سکونتش در این تقریبا یکی دو هفته قبل از پیروز انقلاب مدرسه علوی بود. چون ما مدرسه علوی بودیم، امام یک بیانیه داده بود که آقا شما روز 22 بهمن برید بیرون، همه کوچه، بزرگ، زن، مرد، همه برید بیرون. از اون طرف هم بختیار که دیگه آخرین دولت دوران پهلوی بود، دستور داده بود هر کس آمد بیرون درو کنه. در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام کرد. گفت من بودم، آقای جنتی بود، آقای طالقانی بود، آقای مهدوی کمی بود و چند نفری رو نام برد. گفت ما همه به اتفاق گفتیم امام اشتباه کرد، اگر مردم به این چیز بریزن بیرون، ما کشته هامون از چند هزار یا چند صد هزار بالا میره و مردم در اثر کشته زیاد از انقلاب برمیگردن. خب همه به اتفاق نظرمون اینه، ولی جرأت نمیکردیم با امام صحبت کنیم. خب آقای طالقانی روش که امام خیلی بازتر از ما بود، ایشون تلفن برداشت. امام طبقه فوقانی بود، ما طبقه همکرد بودیم. با امام صحبت کرد، آقا الان صلاح نیستیم، بیانیه شما خیلی تنده، این بختیار نیروهاش آدم های بی‌حیایی هستن، ما اگر کشته زیاد بدیم، شهید زیاد بدیم، مردم بر میگردن، انقلاب با شکست مواجه میشه. گفت حدود 7-8 دقیقه ایشون با امام صحبت میکرد، ایشون اصرار میکرد و مشخص بود که امام قبول نمیکرد. تا یک دفعه ما دیدیم گوشی تلفن از دست آقای طالقانی افتاد، شروع کرد گریه کردن. اول ما گفتیم حتما امام یک جمله تندی فرمودن که ایشون گریه کردن، بعد که داره آرام شد گفتیم آقا امام جمله تندی گفت؟ نه. خب من که اصرار میکردم، امام گفت آقای طالقانی اگر این بیانیه طبق دستور خود از ازبر بود باز هم اصرار میکردید؟ میگفت ما موهای بدن من دیدیم که ما نه امام را شناختیم نه انقلاب را شناختیم. من بارها بودم، من خودم پای تلویزیون بودم در سوم یا چهارم پیروزی انقلاب، این خبیدایی را داشتم محاکمه علنی میکردم، پخش میشد. و ویلا بود ایش کسی نا گفت ما تصمیم داشتیم روز بسیدی بهمن اول امام و یارانش رو از بین ببریم، بعد اما فرها که رفته بودن 19 بهمن با امام بیعت کرد اونا رو بمباران کنیم و هر کس هم آمد بیرون دستور داده بودیم بزنن. ما صبح بلند شدیم دیدیم که با این بیانیه امام کاری کرده، همه مردم ریختن بیرون، حتی بعضی پیرمرد پیرزنی که توانایی شرکت در راهپیمایی ندارن این عبادت شد. دیدن جلوی خونش یه پلاسی پهن کردن، سماور و قوری و قریابی همونجا دارن چایی میخورن با دست رو مجبش را میگن. دیدیم این بیانیه امام تمام طرحهای ما را نقش برآورد کرد، که اصلش هم که دیگه حکومت شکست خورده کرده قضایای دیگه مفصلی. خب همون کسی که از حضرت پیام برده بود به امام همین دوستای بهجت بوده که آقا شما اینه بنویسید، اینه بنویسید، وظیفه هم اینه. ارشدم این رو من تا دیگم 40 بار با این دوتا گوشام از دردهای دولاز ما بهتر شده برای فرد دعا کنید و بلا فاصله دعا کنید. معلوم نیست بعد از آمدن حضرت ما در کدام صفیم، صف کنار حضرت یا صف مقابل حضرت. ولی لا عزیزان انشاءالله در نمازشون قنوت نمازشون اولی باشه، فرض باشه، سجده آخر نماز فرض باشه، خون تعقیبات بخونن، اولین دعا در تعقیبات فرض باشه، بین اذان و اقامت بکر جاهایی که دعا به اجابت میرسه، دعا به اجابت میرسه بین اذان و اقامت، دعا که میخواد بکنید برای فرض باشه، یکی از جاهایی که فرض برسید دعا به اجابت میرسه قبل از رسیدن ظهر، یعنی حدود 4-5 دقیقه مونده به اذان ظهر زمان اجابت دعاست. روز جمعه موقعی که آفتاب داره غروب میکنه صدیقه طاهره در شهر حالش از بعضی از تنیاشو میفرستاد بالا تو اون لحظه غروب را به حضرت خبر کنه و حضرت دعا کنه و اون لحظه لحظه اجابت دعا هست. قبل از اذان صبح زمان اجابت دعا هست. انشاءالله برای فرض دعا کنید یکی از دعاها به اجابت درسته همه درست میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.